الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا به انتهای بحث دلالت اجماع بر حجت خبر واحد میرسیم. دیدید مرحوم مظفر تو این بحث مفصل وارد شد که چرا سید مرتضی با شیخ طوسی ادعای اجماعشون انقدر متفاوته، وجهای جمع و گفت، اشغال به وجه جمع شیخ انصاری کرد، آخرش خود ایشون به این سمت و سو میره که آقا حرف سید مرتضی خیلی درست نیستش، خیلی سعی نداره جمعش کنه با حرف شیخ طوسی. در انتهام که حالا رسیدیم میخواد یه سری معیدات بیاره بر نظر شیخ طوسی و دیگه بحثو به پایان برسونه. این در واقع اختلافی که بین شیخ طوسی و سید مرتضی هست ریشه ای تر از این حرف هاست که حالا در این حد مرحوم مظفر پرداخته. تا حدی نمیگم کامل، تا حدی اونایی که تلاش کردن جمع کنن بین نظر سید مرتضی و شیخ طوسی تا حدی ساده انگاری کردن، میخوایم بی احترامی بشه ها، ولی واقعیات تاریخ فقاهت شیعه رو در نظر بگیریم یه مقدار روش فقاهت سید مرتضی با شیخ طوسی متفاوته. یعنی اون چیزی که شما شاید به اسم عقل گرایی و نقل گرایی مثلا میشنوید بین کی و کی، یه معمولا این اصطلاح عقل گرایی تو شیعه، نقل گرایی تو شیعه رو تو قدما بین دو نفر شنیدید احتمالا. احسن، بین شیخ مفید و شیخ صدوق شنیدید. مثلا میگن شیخ مفید عقل گرا بوده، شیخ صدوق نقل گرا بوده. خب میدونید صدوق قبل از مفیده دیگه، یعنی اول شیخ صدوقه بعد مفیده بعدم حالا سید مرتضی و شیخ طوسی. حالا جدا از این که چقدر این اصطلاح اصلا درسته، تا حدی درسته ها، این که به هر حال شیخ مفید در واقع گرایشات عقلیش بیشتر بوده یا مثلا شیخ صدوق گرایشات نقلیش بیشتر بوده شکی نیست، ولی این که بگیم این عقل گراه اون نقل گراه، خب این یه بار داره انقدر که یه خندقی میخوان بکشن، درست نیست راستش. معمولا هم مستشرقین به این چیزا خیلی علاقه دارن، یا اون مالا بماند ریشه هاش چیه، بعضی هم همینطوری سری نقل میکنن که آقا این مثلا نقل گراه دو جریان تو شیعه بوده، جریان عقل گراه نقل گراه اون مدرسه بغداد، اون مدرسه نمیدونم قم، از این حرفا دیگه که مثلا مدرسه بغداد عقل گراه بوده، مدرسه قم نقل گراه، از این جور تحلیلا. مثلا یه بهره ای از حقیقت داره ولی به این غلظت درست نیست. حالا شواهدش که این بهره ای از حقیقت داره چیه؟ مثلا فرض کنید یه کتابی داره شیخ صدوق، حالا شما داریم این چه ربطی به سید مرتضی و شیخ طوسی داره؟ صبر کنید اینو عرض کنم تا برسیم به ربطش. یه کتابی داره شیخ صدوق به اسم اعتقادات، سعی کرده خیلی فشرده اعتقادات شیعه رو بر اساس که همش هم متخذ از روایات، غالبا آیات و روایات، بیشترم روایاته، خیلی فشرده بیاره. نه هم دیدید یا نه، یه کتاب، یه کتابچه خیلی کوتاه کوچیکی میشه، ولی خب خیلی اثرگذار بوده تو تاریخ شیعه. شیخ صدوق اینو میاره. مرحوم شیخ مفید یه کتابی داره تصحیح الاعتقادات، اونجا بیشتر داره به شیخ صدوق اشکال میکنه که آقا اینا اعتقادات شیعه که واقعا اعتقاد شیعه باشه اینی که من دارم میگم، نه اونی که شما گفتی. یه مقداری بین مفید و صدوق، یعنی مفید ناظر به صدوق، منتقد جدیه. حالا این چقدر این تو فضای کلامی و اعتقادی و ایناست، این چقدر تو فقه اثر داره؟ یه جاهای اثر میذاره راستش. یعنی کتاب اصولی اگه ما از شیخ صدوق مثلا داشتیم و از شیخ مفید داشتیم مفصل، خیلی راحت تر میتونستیم قضاوت کنیم، ولی خب نداریم. بیشتر از شیخ صدوق کتابای در واقع بیشتر که چه ارز کنم غالبش کتابای حدیثیه، شیخ مفید هم بیشتر کتاباش در واقع فضای کلامی داره. البته خب شیخ مفید یه بعضی کتابای مثلا اصولی خیلی خلاصه یه چیزی به ما رسیده، یا مثلا فرض کنید کتابای کوچیک دیگه‌ای به ما رسیده. به طور کلی میخوام بگم این فضا هست. سید مرتضی خیلی تو حال و هوای شیخ مفید قرار داره، یعنی اگه بخوایم بگیم یه دو دست تا حدی دو مدرسه وجود داره، یه مدرسه شیخ مفید که فضای حدیثیش خیلی غلیظه، مثلا یه فضا هم این بر فضای مثلا سید مرتضی به دسته شیخ مفید تعلق داره. شیخ طوسی کجاست؟ اصلا تحلیل واقعی تاریخ فقاهت شیعه اینه که شیخ طوسی سعی کرد جمع بکنه بین کمالات مدرسه قم، یا مثلا به طور کلی بخوایم بگیم اون سبک و سیاقی که شیخ، حالا چقدر درست بگیم مدرسه قم یا نه، همه اینا حرفه ها، ولی اجمالا بین این دو سبک تونست جمع کنه، سبک شیخ صدوق و سبک شیخ مفید. خود همین نشون داره میده که یه مقدار شیخ طوسی با سید مرتضی از جهت فقاهتی تفاوتایی دارن، چون سید مرتضی کاملا تو فضای شیخ مفیده، اما شیخ طوسی سعی کرده جمع بکنه بین سبک شیخ مفید و شیخ صدوق. این تفاوته تا حدی تفاوت واقعیه، خیلی غلیظ نیست بگیم حالا خیلی دو جریان مختلف، نه، ولی تفاوتای مهمی دارن. اون تفاوت ها تو مسئله بحث خبر واحد تا حدی اثر گذاره، یعنی اینجوری نیست که راحت بگیم آقا همونی که سید مرتضی میگفته شیخ طوسی هم همونو میگفته. این هی سعی میکنن جمع بکنن بین این دوتا، بگن این منظورش این بوده اون منظورش این بوده که این دوتا رو بگن دقیقاً یه چیز دارن میگن، نه راستش دقیقاً یه چیز نیست. حالا حرف اینه که چرا جفتشون دارن میگن شیعه اجماع داره بر این، یه موقع میگی آقا نظر خودمون اینه، یه موقع میگیم شیعه اجماع داره بر این. در واقع این نوع اجماع ها حالا تحلیلای خودشو داره که یه سری اغراض مختلفی روش مؤثره. مثلا سید مرتضی بزرگ شیعیان و رهبر شیعیان تو بغداد بوده، بغداد محل در واقع تلاقی مذاهب مختلف بوده، حاکمیتش هم حاکمیت اهل سنت بوده. اونجا سید مرتضی شیخ مفید خیلی سعی داشتن هویت شیعه رو توی اون فضا حفظ بکنن. الان مثلا فرض کنید قومو نگاه نکنید، همه شیعه و راحت و اینا، مثلا برید حوزه های لبنان، به هر حال اونجا فرقای مختلفه که سعی میکنن مثلا هویت شیعه رو حفظ بکنن. شیخ مفید و سید مرتضی در واقع براشون خبر واحد در واقع برای اینکه توی این فضا تو استدلالی بکنی که بقیه فرقه هم قبول بکنن، به نظرتون توی این فضا چه استدلالی بکنیم بقیه فرقه هم قبول میکنن؟ یه موقع میگه آقا ما یه خبر واحدی داریم، مثلا اینو میگه، یه موقع میگه نه خبر واحد نیست، این اصلا فرض کنید که اجماع شیعه بر اینه. یه مقدار بعضی از اغراض هویتی، بعضی از اغراض در واقع بحثای مقابله با اهل سنت تو بعضی از آرای شیخ مفید و سید مرتضی اثر گذاشته. مثلا فرض کنید که خیلی اجماع رو پررنگ کردن، کلن اجماع شیعه رو خیلی پررنگ کردن، یا مثلا فرض کنید که خبر واحد رو سعی کردن یکم کمرنگ کنن. حالا اینا اجمالاً براتون واضحه، ما توی اون انشالله جمع‌بندی خدا بخواد بهش برسیم اینو بیشتر توضیح میدیم. از اون ور شیخ طوسی انقدر این دغدغه ها رو نداشته دیگه. حالا میخوام بگم که انقدر راحت نیست که بگیم این دوتا یه چیز میخواستن بگن و جمع کنیم. مثل کار مرو مظفرم من نمیپسندم، یعنی از اون ور شیخ انصاری اینا سعی کردن خیلی اینا رو بگن یه چیز دارن میگن، از اون ور مرو مظفرم گفت نه آقا چی یه چیز میگن، شیخ مفید سید مرتضی یه حرف اشتباهی داره میزنه، شیخ طوسی هم یه حرف درستی میزنه. هیچ کدوم از این دو رویکرد من نمیپسندم. نه واقعا دو حرفه، ولی اینجوری هم نیست که بگیم یکی غلط میگه یکی درست میگه، بلکه باید واقعی که تحلیل کنیم آقا اغراض سید مرتضی اون حال و هواش چی بود، فهم میشه که داره چی میگه توی یه دستگاه کلام. شیخ طوسی هم توی دستگاه کلام فهم میشه که چرا داره اینجوری حرف میزنه. بله آخرش با هم اختلاف دارن، من موافق نیستم که اینا دارن یه چیزو میگن دقیقاً، اختلاف دارن، ولی نه اختلافی که مرو مظفر برده به این سمت که یکی داره اشتباه میگه یکی داره درست میگه، بعد بیاییم به سید مرتضی چی درس بدیم؟ اصول درس بدیم، بگیم آقا نه سید مرتضی اینجوریه اونجوریه. اینم حالا حال و هوای کلی رو عرض کردم که ان شاء الله حالا به لطف الهی توی جنبندی بهش برسیم. اینجا مرحوم مظفر میخواد وارد بشه، مؤیداتی بر نظر شیخ طوسی بیاره و بحثو تموم کنه. بله
تموم. از خود دو بزرگوار متوجه بودن که مثلا یکی یه عضوی داره یکی زرگیت داره که حالا اون توش اینجوری گفته،
حالا این حرفه که آقا اینا که این که شاگرد اون بوده این عده داشته اون از زرگیه داشته چجوریه؟ ببینید اصلا کلن یه سوال کلی مطرحه که مونده یه مشکلی وجود داره. از زرگیه برای سید مرتضی، عده برای شیخ طوسیه، هر کدوم تو مقدمش گفتن ما اولین نفری هستیم تو شیعه که داریم اصول و خیلی منسجم می‌نویسیم. این یه سوال دیگه یه جای دیگه هست که آقا چجوری دو نفر توی عصر با هم ارتباط علمی جدی دارن، چرا جفتشون تو کتابشون تو مقدمه، همین الان برید ببینید مقدمه جفتش میگه به حمد الله که این اولین کتابیه که توشیه و کسی غیر از من، این منو هم سید مرتضی تو ازریه میگه، هم شیخ طوسی تو عده میگه. این شده کلا یه صیغه مشکله که آقا این ها میگم این گره تو گره داره این بحث. از اون ور میری ببینی اه شیخ طوسی تو عده این عبارات سید مرتضی توی از ذریعه رو توی جاهایی میاره، این ها یعنی که میگم وقتی 5 صفحه این عبارات از ذریعه تو عده هست. جریان چیه؟ واضحه تقریبا، شواهد رو بذارید کنار هم، واضحه که تقریبا به طور همزمان جفتشون شروع کردن اصول رو نوشتن، مقدمه رو که نوشتن خب به حمدالله کسی غیر ما نیست، رفتن جلو. حالا چی شده؟ حتما سر درسی بوده، تو سر شامی بوده، چیزی بوده که مثلا متوجه شدن که مثلا جفتشون دارن همزمان می‌نویسن. خب کی بزرگتره؟ سید مرتضی. سید مرتضی هم بزرگتره، هم استاد، هم رهبر شیعیانه. خب اینجا ادب اختضاء میکنه شیخ طوسی، بگه آقا مثلا اگه میشه من مثلا فرمایشات شما رو ببینم. از وسط ها به بعد میبینی که مثلا عبارتای از ذریعه تو عده هستش. حالا میخوام بگم این قصه داره، این هم اون خودش یه تحقیقی داره که این از اون خبر داشته، ناظر به هم بودن نبودن و اینا، دیگه گره تو گره داره، یعنی به این راحتی این گره باز نمیشه الا همونی که عرض کردم. به نظرم واقعیت فضای فقاهتی هر دو بزرگوار، یعنی مکتب فقاهتیشون، واقعیت فضای فقاهتیشون رو صحبت کنیم، یکم حداقل راحت تر میشید، بازتر میشه گره. خب ایشون میخواد یه معیداتی بیاره. و یعید و عیزن دعوه شیخ للاجماع قرائن و کثیرتون ذکر جملتن منها از شیخ الانصاری. میگه یه سری معیدات بر نظر شیخ طوسی هست که بعضیشو شیخ انصاری در رسائل نقل کرده، حالا دوباره میاره. ببینید ما داریم رسائل تقریبا میخونیم. منها مدعاه الکشی من اجماع الاصابت علا تصیح ما یسهان جماعتن. این یه عبارت معروفه که اجماعت الاصابه علا تصیح ما یسهان مثلا فلان چیه؟ یه قاعده توی علم رجاله، یه عده‌ای تو رجال هستن که در واقع افراد خیلی ویژه‌ای هستن، مثل زراره، مثلا ابوبصیر، کی یه عده‌ای هستن که شیعیان قائلن که آقا اگه یه حدیثی سندش به این افراد رسید دیگه لازم نیست بعدشو بررسی، قبلشو، یعنی که حالا مثلا زراره کی داره نقل میکنه، نه دیگه به زراره رسید مطمئن باش دیگه، بقیهشو نمیخواد، فقط تو این ورشو بررسی کن که کی داره از زراره نقل میکنه، این ورشو تو بررسی بکن، رسید به این افراد دیگه نمیخواد بقیهشو بررسی بکنی، دیگه خیالت راحت باشه، چون اینا در واقع لا یربون الا عن الثقات مثلا. حالا یه قاعده رجالی سرجش تو کلیات علم رجال باید بخونی. میخواد اون قاعده رجالی رو بیاره اینجا استفاده کنه بر شاهدی، بر چی؟ بر این که حرف شیخ طوسی درسته. چه ربطی داره این دوتا به هم؟ ببینید میگه مدعاه الکشی، یعنی جز اولین نفرایی که این قاعده رو گفته جناب کشیه. کشی کیه؟ در واقع تو همون زمان شیخ طوسی و اینا داره زندگی میکنه، حالا یکم این بر اون بر، ولی تو همون عصر ایشون که یه در واقع کتاب رجالی معروفی هم داره و کتاب رجالیش هم خیلی جالبه، سبکش سبک رواییه و دیگه، حالا خیلی کلی حرف میشه اینجا، زد که لزومی نداره من هر چی اینجا هست و بگم. مدعاه الکشی میگه اولین نفر کشی همچین ادعایی کرده، بقیه رجالیون هم اینو پذیرفتن تا به امروز. چیه اون ادعا؟ اینه که آقا اجماع اصحابه، یعنی اجماع شیعه وجود داره بر تصحیح ما یسه و انجماعتن. یسه و انجماعتن یعنی چی؟ اون جماعت کیان؟ اون جماعت مثل زرار است که حالا اسماشون و این که کیا هستن توی رجال میخونیم، بله اصحاب اجماع، زرار و ابو بصیر و کی و کی. میگه ما یسه و ان اینا. یسه و ان اینا یعنی چی؟ یعنی آقا اینا گفتن مثلا زراره حدیث نفیه یا ابو بصیر یا نمیدونم جمیل یا کی یا کی که اینو مثلا این حدیثه. میگه ما تصحیح میکنیم اون چه که اینا در واقع صحیح شمردن، یعنی ما صحیح میشماریم آنچه آنها صحیح شمرده اند، یعنی دیگه قبلشو بررسی نمیکنیم. خب این تو زمان خود شیخ طوسی و اینا کشی گفته دیگه، همم کلا قبول کردن تا امروز. یعنی نشون میده تو زمان خود اینا، یعنی زمان سید مرتضی، شیخ طوسی، میدونید که کشی قبل اینا بوده. خب همچین قاعده ای وقتی بوده تلقی به قبولم هست. میگه فانه من المعلوم ان معنى تصحیح المجمع علیه، یعنی صحیح شمردن، صحیح شمردنی که اجماع وجود داره بر اون، میگه هو عد و خبرهی صحیحا به من و عملهم به. این که ما صحیح میشماریم، نه این که قطع پیدا میکنیم چون زراره گفته پس قطع پیدا میکنیم که از معصوم صادره، نه، میگیم آقا به این روایت میتوان عمل کرد. لل قطع و به صدورهی، حالا این تحلیلیه که دارن میکنن، حالا باید ببینیم درسته درست نیست، ولی به هر حال این تحلیلیه که میکنن. آقا ما فرض کن از این بزرگان یه حدیثی نقل شد، ما که قطع پیدا نمی کنیم که، بلکه جواز داریم که طبقش عمل بکنیم. از الاجماع و وقع علا تصحیح لا علا صحه، یعنی اجماع وجود داره تصحیح ما یسه، یعنی تصحیح یعنی این که تو میتونی طبقش عمل بکنی. حالا اینجا حرفه آقا واقعا تصحیح ما یسه و یعنی اینی که اینا دارن میگن، یعنی این حرف شیخ انصاری یا حرف مثلا کیه؟ مرو مظفر دیگه، درسته؟ نمیشه به نظرتون این شاهد رو یه جور دیگه هم تقریر کرد؟ چجوری برعکسه؟ قطع پیدا میکنی؟ 99. آها 99 یه اسمی داره، اطمینان پیدا میکنی. ببینید دو تا طرح رقیب هم دیگه است. مرو مظفر یکیشو داره اینجا میگه، یکیش هم بنده عرض کردم. دو تا طرحه که حالا اختلاف سر اینه که آقا شیخ انصاری داره کدومو میگه. حتی شیخ انصاری اختلاف داره. ببین یه طرحینه، همین طرحی که مرحوم مظفر خیلی روش اصرار داره. طرح چیه؟ اصل عدم حجیت زن ولو اطمینان. این طرح مرحوم مظفر از اولم دید با همین فرمونو بند. اصل عدم حجیت زن ولو اطمینان و فقط و فقط چی حجت به ذات داره؟ قطع. اونم قطع خیلی سختگیرانه 100% فلان. حالا وقتی این قالب کلیشه میرسه به خبر واحد، میگه آقا به خبر واحد محفوف، چی تفسیرش از خبر واحد محفوف و غیر محفوف چیه؟ خبر واحد محفوف به قرینه قطع آور به همون معنای سختگیرانه. حتی اگه به یه خبری اطمینان هم داشته باشی به صدورش، تو دستبندی مرحوم مظفر کجا میره؟ میره تو غیر محفوفا، میره اونجا. اینا زیل زنه، حجت هم نداره. باید خب این قالب کلیشه. مرحوم مظفر داره با همین فضا حتی کلمات شیخ انصاری رو اینجوری داره میفهمه. آخه شیخ انصاری یه عباراتی داره یکم دو پهلوه. مدرسه نجف منهم مرحوم مظفر معمولا خودشون نظرشون اینه، شیخ انصاری هم اینجوری تقریر میکنن، همینی که گفتم. ولی یه تقریر دیگه وجود داره، البته یه عده از نجفی ها این تقریر دوم که دارم میگم و دارن ها. چی؟ که آقا اصل عدم حجیت زن هست، ولی اطمینان چی؟ اطمینان رو عملا ملحق به قطع میگیرن، نه ملحق به زن. حالا این جا داره سر اطمینان یه جا صحبت بشه دیگه، درسته؟ که حالا توی اون جنبندی ها و عمقا جاشه. اصل عدم حجیت زن هست، ولی زنهای کمتر از اطمینان. اطمینان ملحق به قطعه. چی حجیت ذاتی داره؟ قطع حجیت ذاتی داره. اتون از حجیت ذاتی و اینا رو یکم یه جوری تقریر میکنن که عملا قطع و اطمینان حجتش چی میشه؟ ذاتی نه به اون معنی که من رو مظفر گفته، یعنی آقا این حجتش به خودش، یعنی بالاصاله اینا حجتن. حالا اینجا اختلاف وجود داره که آقا اطمینان دقیقا خود قطعه یا موضوعا دوتا از حکمن یکیه. خلاصه یه عده هستن که اطمینان و قطع رو با هم یه جا میدونن. در نتیجه چی در واقع عدم حجیت داره؟ زن پایین تر از اطمینان. یعنی خلاصه دو طرح وجود داره، اطمینان بره این بر یا بره اون بر. بعد مثلا میرسی به اینجا تو این طرح دوم که اطمینان ملحق به قطعه، وقتی میرسی اینجا، میرسی تو خبر واحد، همچین عبارت هایی میبینی، چی برداشت میکنی؟ من مظفر چجوری بر مثلا فرض کن میرسی به این اجماع الاصابه، مثلا اجماع اصابه بر تصحیح ما یسهو، اینو چجوری تقریر میکنی؟ من مظفر میگه آقا این که زرار نقل کرده اینه که برای ما قطع نمیاره، که قطعش هم یه قطع خیلی سختگیرانه است دیگه، راست میگه، اون قطع سختگیرانه رو خیلی وقتا نمیاره. پس این خبره به صرف این که از زرار و کیو کی، یعنی از این اصحاب اجماع نقل شده، به صرف این که قطع بر نشد، یعنی محفوف هست یا نیست؟ تو نگاه مرحوم مظفر محفوف نیست دیگه، محفوف فقط چیزی بود که قطع بیاره دیگه. تازه بیدار شدی چی جوش؟ محفوف نیستش. خب حالا که محفوف نیست، ولی دقت بکنید جزء محفوف نیستاست، یعنی زنه، یعنی نباید بهش عمل کرد، ولی اجماع دارن شیعیان تصحیح کنن این را، یعنی صحیح بشمارن، یعنی چی؟ یعنی حجت، یعنی با این که قطع نداریم ولی میشه طبقش عمل کرد، اجماع دارن بر این. حالا این اجماع از کجا اومده؟ اینو باید بری تو بحث اجماع که بگیم آقا این متصل به زمان معصوم و یه سری حرفا. خلاصه اجماع بر این هست، این تقریر مرحوم مظفر میشه، درسته؟ حالا طبق اون الگوی دوم که اطمینان بخواد ملحق به قطع باشه، که بعضیا نظرشون اینه، حتی نظر شیخ انصاری هم همین تقریر میکنن، یعنی میخوام بگم طبق این حرف چجوری میشه؟ تصحیح حمایته هو یعنی چی؟ میگیم آقا ما از حرف زراره اطمینان پیدا میکنیم، یعنی از حرف این اصحاب اجماع. اصلا چرا باید حرف اصلا چی شده اجماع بر این واقع شده که ما حرف اینا رو قبول میکنیم؟ یعنی روایتی که از مثلا زراره کیوکی این افراد خاص، چون اینا یه شأنی دارن که اصلا اطمینان پیدا میکنیم که اینا در واقع حتما دارن به چیزی رو دارن نقل میکنن که خودشون اطمینان دارن. لزومی نداره خود اینا یقین داشته باشن، ولی خود اینا هم دیگه اطمینان دارن. پس در نتیجه بحث دیگه چی نیست؟ خبر واحده، بگید، غیر محفوف نیست. اصلا اینا میشه خبر واحده محفوف. حالا با این تحلیل این میشه مؤید شیخ طوسی؟ با این دیگه نمیشه، اصلا دیگه از محل دعوا خارجه، چون دعوا جایی بود که خبر واحد غیر محفوف باشه. این در واقع شاهد اول. شاهد دوم و منها دعوا نجاشی. نجاشی هم عصر شیخ طوسیه، همین سید مرتضی و شیخ طوسیه. ان مراسیل ابن ابی حمید، ببین حرفایی که اونا زدن دیگه تو رجال، تو قواعد رجال بعدش همه دیگه تقریبا قبول کردن تا امروز. چرا ایشون هی استناد میکنه به کشی، به نجاشی، میخواد بگه آقا این حرفا حرفای امروز نیست که همتون تو رجال بلدید؟ البته شاید شما بلد نباشید چون رجال نخوندید، تو رجال اینا دیگه نرخ شاه عباسیه، اینا همه بلدن. هی میگه آقا اینو کشی گفته، اینو خود بگه این حرف نیست که ما امروز بزنیم، خود زمان شیخ طوسی و سید مرتضی این حرفا بوده. دعوا نجاشی ان مراسیل ابن ابی عمر مقبولتون عند الاصحاب، یعنی ابن ابی عمر یه حدیثی گفته مرسل، یعنی نگفته از کی چه جوری به کدوم امام و اینا، اونورش معلوم نیست، ولی این یه شخص خاصیه که مراسیلش در واقع مقبول عند اصحابه، یعنی میپذیرن و اون که اون تیکش سند نداره رو از ایشون به بعد مثلا نیست و مشکلی نمیدونن. میگه و حاضل عبارت من النجاشی تدل و دلالتن صریحه علا چی؟ عمل الاصحاب به مراسیل مثل ابن ابی عمر. عمل یعنی چی؟ یعنی تو فقهشون این روایاتو میپذیرفتن و لامن اجل القطع به صدور، نه اینکه حالا از مراسیل ایشون قطع پیدا میکنیم که حتما، ولی نه چیه حجته؟ بل علمهم انه لا یروی ولا یرسل، یعنی ایشون نقل روایت نمی کنه و در واقع ارسال نمی کنه الا عن ثقه. حالا با اینکه نگفته از کیا، اینو نگفته، ولی می دونیم ایشون حتما از یه آدم درست. الا غیر ذلک من القرائن التي ذکرها الشیخ الانصاری من هذا القبیل. حالا دوباره اینو نگاه کنید چجوری داره تحلیل میکنه ایشون این که اصحاب عمل میکردن. دوباره مثل همون قصه، تو بیاین تو دستگاه مرحوم مظفر که اطمینان ملحق به زنه، میگه آقا این که مراسیل ابن ابی امیه در حکم در واقع عمل بهش میکنن، نه بخاطر اینکه قد پیدا میشه، نه آخرش زنه، زنم حجت نیست، ولی چرا اجماع وجود داره که عمل میکنن؟ چرا اصحاب عمل میکردن؟ چون حجت میدونستن. چرا حجت میدونستن؟ چون کلا خبر واحد حجت میدونستن دیگه، حق خبر واحد غیر محفوف را. حالا بیاین تو اون یکی دستگاه که اطمینان رو ملحق به قطع بدونید، چرا در واقع به مراسیل ابن ابی امیه عمل میکردن اصحاب؟ چون اطمینان داشتن ایشون. حالا بعد شرایط تا چرا اطمینان داشتن میشه توضیح داد، اطمینان پیدا میگه. خب میگم این دوتا تر همیشه باید بررسی بشه که دقیقاً کدومشه که ما قائل به همین تر دومی، یعنی با عمر مظفر موافق نیستیم. در واقع مرحوم مظفر میخواد بگه که اکثر روایات ما غیر محفوفه دیگه. حالا بعد میگم تو جنبندی حرف هست دیگه انشالله. و علیکه این جنبندیش هم نگاه کنید، جنبندی دیگه خیلی مهمه. و علیکه به مراجعه الرسائل فی هذا الموضوع، میگه آقا دیگه به رسائل روز من خسته شدم، چقدر رسائل برای شما نخونم، برید رسائل بخونید دیگه، شما بچه هر فوشکنی هستید، سال بعد انشالله برید بخونید. وقت استوفت البحث احسن استیفاء، میگه ایشون دیگه کلن خیلی دیگه پرداخته. و اجاد فیها شیخ فیما افاده و علم بالموضوع، دیگه کلی از شیخ داره تعریف میکنه، خیلی خوشش اومده تو این بحث مرحوم مظفر از شیخ، حقم داره شیخ واقعا بی نظیره. و علم بالموضوع، یعنی شناسونده موضوع رو، من جمعی اطرافهی که عادتهی فی جمعی ابحاثهی، کلن دیگه شیخ رو خیلی برد بالا که شما قشنگ دیگه سال بعد برید بخونید. میگه وقت ختمل، یعنی شیخ خاتمه داده بحث را به قول حسدید. این جنبندی شیخه که مرحوم مظفر این جنبندی رو میپذیره، ولی یه ولی مهم داره، ولی با اون تقریر خودش که اطمینان ملحق به زنه، و با اون تقریر خودش داره میپذیره. نها کنید ما یه بار با تقریر الان مرحوم مظفر بخونیم اینو، دوباره برگردی با اون یکی تقریر، با تقریر مرحوم مظفر بخونیم. ول انصاف، این عبارت شیخ با تقریر مرحوم مظفر بخونیمش. ول انصاف انه لم يحصل في مساله، میگه انصاف اینه که آقا حاصل می شیخ میخواد چی بگه؟ شیخ میخواد بگه آقا اگر کسی تو خبر واحد، تو بحث خبر واحد براش اجماع حاصل نشه، چون ما تو کجاییم؟ ما تو استدلال به خبر واحد به وسیله اجماعیم دیگه. ممکنه یکی بیاد بگه آقا نه، کی گفته اجماع وجود داره که شیعیان به خبر واحد عمل میکردن؟ شیخ میگه بابا اگه کسی تو این مسئله براش اجماع حاصل نشه، تو هیچ مسئله دیگه براش اجماع حاصل نمیشه. یعنی میخواد بگه آقا این دیگه خیلی دیگه اجماعیه. شیخ میگه که انصاف اینه که لم یحصل فی مسئله که یدعا فیها الاجماع من الاجماعات المنقوله و شهرت العظیمه و الامارات الکثیره الداله علی العمل، میگه حاصل نمیشه در هیچ مسئله که ادعای اینا شده ما حصل فی هذه المساله. میگه این مسئله خیلی اجماعیه، خیلی دیگه. فشاک و فی تحقق الاجماع فی هذه المساله لا اراه و یحصل له، یعنی میگه فکر نمی کنم که حاصل بشه برای اون اجماع فی مساله من المسائل الفقهیه، اللهم الا فی ضروریات المذهب. میدونید شیخ انصاری میگه اجماع بر خبر واحد دیگه در حد ضروریات، مثلا فرض اصل حجاب و نماز و اینا چقدر دیگه از ضروریات مذهب عطا اسلام دیگه، اینم تقریبا اینجوریه. خب اینجا خیلی اجماع رو محکم کرد، بعد میگه و اضافه، اینجاش مهمه، لکن الانصاف. تا اینجاش که معلومه، تا اینجاش با مرحوم مظفر مشکلی نداریم. این دو خط آخر لکن الان که عبارت شیخه ها، لکن الانصاف ان المتيقن من هذه من هذا كله الخبر المفيد چی للاطمئنان لا مطلق الظن. بعد مرحوم مظفر چی میگه؟ میگه و نحن له من المعیدین جزاه الله خیر ما یجز العلماء العاملین. خب اینو دو خط آخر چجوری تقریر میکنید؟ باید بیاین تو دستگاه مرحوم مظفر حرف شیخ رو تو اون دستگاه تقریر بکنید، بعد مرحوم مظفر هم داره همون تقریر خودش رو تایید میکنه دیگه. چیه؟ ببین شیخ میگه که انصاف اینه که اجماع داریم بر عمل به خبر واحد، خب ولی قدر متیقن این اجماع چیه؟ خبرهای اطمینان آوره. یعنی حرف شیخ اینه شیعه اجماع داره بر عمل به خبر واحد، ولی اون چیزی که ما از اجماع قدر متیقنی که ما از اجماع میفهمیم، اونی که میتونیم مطمئن بگیم، اینه که شیعه به چه خبرهای عمل میکرده؟ خبرهای اطمینان آور. یعنی چی؟ یعنی خبرهای زن آور رو عمل نمیکرده؟ نه، اینجوری نفهمیدا. نه، قدر متیقن ما اینو میفهمیم نسبت به خبرهای زن آور دلیل اجماع سکوت داره، باید بریم سراغ ادله دیگه. واضحه؟ قدر متیقن رو جدی بگیرید و حواستون باشه. ما از اجماع، یعنی از اون اجماعی که نقل شده، قدر متیقن میگیم شیعه به این عمل میکرده. حالا مرحوم مظفر اینو چجوری داره تقریر میکنه؟ میگه آقا اطمینان ملحق به چیست؟ به زنه. خبرهای اطمینان آور خبر واحد محفوفه یا غیر محفوفه؟ غیر محفوفه. ما از اجماع چی میفهمیم؟ حجیت یه دسته از خبرهای غیر محفوف. و کدوم دسته از خبرهای غیر محفوف؟ اون دسته ای که خیلی دیگه غیر محفوف هست ولی خیلی سطح بالاییه که برای ما اطمینان میاره، ما حجیت اینو میفهمیم، قطع پیدا نمی کنیم. مرحوم مظفر هم از اول دنبال چی بود؟ اثبات فل جمله حجیت خبر واحد. الان فل جمله چی شد؟ با دلیل اجماع ها فل جمله شد همین خبرهایی که اطمینان میاره. این دستگاه مرحوم مظفر. حالا تا اون دستگاهی که دیگه ای که عرض کردم چی؟ میگه آقا اصلا اطمینان ملحق به چیست؟ به قطع. خبرهای مفید اطمینان محفوفه یا غیر محفوف؟ محفوفه. محفوفه به قرینه است، چون قرینش اهم از اطمینان و قطعه. پس عملاً این بیان شیخ، حالا اینکه شیخ آیا اینو میگه یا نه اختلافه گفتم، ولی بعضی اصلا شیخ اونجوری تقریر میکنن، اصلا این بیان شیخ داره میگه چی؟ میگه دلیل اجماع به درد اثبات بگید حجیت خبر واحد نمیخوره، چون محل بحث حجیت خبر واحد چیست؟ غیر محفوف هاست. خبرهای اطمینان آورم که غیر محفوف نیست، اینا که محفوفه. در واقع این جمع‌بندی شیخ نتیجهش مخصوصا اینه که با انصاف میاره، لکن الانصاف. کلا اگه کسی با انصافای شیخ آشنا باشه متوجه میشه که وقتی میگه انصاف یعنی ها من کلی حرف تا اینجا زدم ولی خدا وکیلی این درسته. انصافای شیخ معروفه، بعضیا شوخ تا حدی که شوخی میکنن میگن آقا شیخ قائل به اینه که در واقع اصول فقه 5 تاست، کتاب، سنت، عقل، اجماع، انصاف. انصاف هم شوخی میکنن اینجوری میگن، ولی راست میگن. یعنی شیخ انصاف تو رساله شیخ انصاری خودش موضعیه که یعنی چی. خلاصه ایشون کلی حرف زد، اجماع رو آورد جمع کرد، شیخ طوسی اینو میگه، نمیدونم سید مرتضی اینو میگه، میگه آخرش میگه لکن الانصاف. یعنی حالا همین رو گفتم ولی خدا وکیلی این اینو مرحوم مظفر اونجوری تقریر کرد، ولی انصاف اینه که اینجوری تقریر کنیم. من خودم مخالف مرحوم مظفر و مؤید اون یکیام که یعنی ما جفتمون مؤید شیخ انصاری هستیم، یعنی هم مرحوم مظفر همون یکی دسته، فقط هر کدوم مؤید اون تقریر خودمون از شیخ انصاری. پس خلاصه این بحث مهم شد. دیدید این که اطمینان ملحق به زن باشه یا یا قطع باشه، مهمه که آقا آخرش حجیت خبر واحد به چه معنا آیا شد نشد، چون طبق یکی میشه خبر محفوف تا طبق یکی میشه خبر غیر محفوف و اینا. اینم بحث مهمی که متاسفانه بهتون بگم تا امروزم که امروزه خوب سر بحثای اطمینان جنبندی جامعی توی یه کتابی یه بزرگی نشده و جاش خیلی خالیه. همونطوری که شیخ انصاری یه موقعی پرداخت به بحث قطع و زن، رساله نوشت، رسالتون فل قطع، رسالتون فل زن اسمش شد رسائل. امروزه هم یه بزرگی یه شیخ انصاری عصری لازمه بیاد یه رسالتون فل اطمینان بنویسه که آقا این جریانش چیه و آخرش چجوری میشه. شما یه سوال داشتید دیروز، آقا من یادم رفت سوال شما چی بود که بخار بود آخرش جواب بدم، آخر جلسه ایست پرسیدم. بله فهم
چیزی که مرحوم مظفر از حرفای شیخ شیخ طوسی میفرمایه انگار همین داره محو قرینه میشه، یعنی خودش قرینه رو داره تقریر میکنه.
کلا با همین توضیحی که الان دادم یه سوالی مطرحه، آقا اصلا سید مرتضی و شیخ طوسی این بحثا اینقدر دقیق براشون واضح بود که آقا ما یه زن داریم، یه اطمینان داریم، یه قطع داریم، حالا برید قدیم، قدیم یعنی سید مرتضی و شیخ طوسی و اینا، اینقدر واضح بود که ما یه زن داریم، یه اطمینان داریم، یه قطع داریم، بعد سوال مطرح باشه که اطمینان ملحق به زنه یا به قطعه، بعد بیان بگن آقا محل بحث در خبر واحد چیست؟ غیر محفوفاست. حالا بستگی داره که اطمینان رو به کدوم ملحق بکنن، بعد بیان نظر بدن که خبر واحد حجت است یا نیست. ببین اینقدر بحثی به امروز بر ما واضح هست، بر اون بزرگواران واضح، صورت سوالا صورت سوال واضح نبوده. حالا ما امروزه بعد مواشی مواجهیم با دو تا نقل اجماع متفاوت، یعنی کلید حل، یکی از کلیدهای حل این اجماع متعارض همینه که آقا بیاین دقیق شواهدی از عبارات شیخ طوسی و شواهدی از عبارات سید مرتضی بگردیم که آقا چند تا چیز. اولا اینا که بحثو میبرن رو حجیت خبر واحد، که یکی میگه حجت نیست، یکی میگه حجت هست، خب دقیقاً آیا دارن خبر واحد غیر محفوف رو میگن؟ یک. دو، غیر محفوف که میگن، غیر محفوف به قرینه چی؟ فقط یقین یا هم از یقین و اطمینان؟ واضحه؟ سه چی؟ آره دیگه، اصلا قرینه رو چی میدونستن؟ سه میخواستم همینو بگم، یعنی میگیم محفوف به قرینه، قرینه چی آور؟ فقط قطع آور، همونطوری که مظفر گفت، مرحوم مظفر رحمت الله، یا هم از قطع و اطمینان؟ سه، اصلا قرینه تو نگاه اینا یعنی چی؟ که در نتیجه آیا اینا واقعا دارن دقیق روی حجیت خبر واحد غیر محفوف به قرینه ادعای اجماع میکنن یا نه؟ یه بخشی از این تعارض با این سوالا که اگه به جوابش برسیم حل میشه. اصلا اساس اون بحثی که تو جرنالی میخوام عرض کنم، سازمان روایت که زبان اهل بیت چیه گره، اون اساسش رو اطمینانه دیگه، حالا باید برسیم دیگه، اساسش اطمینانه و اینا مشکلات بیشتری وجود داره، حالا ایشالله تو جنبندی بهش برسیم. آخرین دلیلی که هر مظفر رو بردن، دلیل حجیت خبر واحد از طریق بنای اوغلاه. ببینید ما داریم حجیت خبر واحد رو بحث میکنیم، از منابع مختلف داریم سعی میکنیم دلیل براش بیاریم. اول سعی کردیم از قرآن دلیل بیاریم، بعد سعی کردیم از سنت و روایات بیاریم، بعدم سعی کردیم از اجماع دلیل بیاریم، الانم میخوایم از بنای اوغلا دلیل بیاریم. نه اینکه اینا باید با هم جمع بشه، هر کدوم میتونه یه دلیل مستقل باشه، بستگی داره کی کدومو بپذیره نپذیره. دیدید تو قرآن اختلافاتی بود، یعنی اون آیه‌ای که دیگه خیلی جدی بود، آیه نبع بود یا آیه نفر بود، اونجا بعضیا قبول کردن نکردن. تو سنت یه سری روایات بود، بعضیا قبول کردن نکردن. تو اجماع دیدید دردسرش رو، اجماع داریم نداریم. اما اون دلیلی که تقریبا هیچکی دیگه خیلی اختلافی نداره و امروزه خیلی این دلیل سوگلی، خلاصه همه دیگه تقریبا قبولش دارن، همین بنای اوغلا است که آقا حالا دلیل از قرآن و سنت و اجماع رو قبول نداری دیگه، این بنای اوغلا رو نمیتونی کاریش بکنی و معمولا قبولش میکنن. حالا بخونیم ببینیم این چیه، هم توضیح میدم دیگه، ولی محل بحث رو یادتون نره. محل بحث همچنان از نگاه مرحوم مظفر چیه؟ ببین در این که محل بحث خبر واحد غیر محفوفه که شکی نیست، حالا غیر محفوف اطمینان بیاره جز محفوفه یا غیر محفوف، مرحوم مظفر جز، حتی اگه اطمینانم بیاره جز غیر محفوفا میگیره، درست شد؟ حالا از بنای اوغلا میخوانده. بنای اوغلا چی هستن؟ این آیا همون عقله؟ ببینید صفحه 513 رو اگه ببینید، حالا نمیخواد ضرم بزنید داری بنویسید بعدا تو مباحثه ببینید، صفحه 15 رو ببینید، 513 رو ببینید، برای مظفر تصریح میکنه که آقا منظور از بنای اوغلا سیره اوغلاست. یعنی مرحوم مظفر هیچ فرقی بین واژه بنا با سیره نمیذاره. بنا اوغلا، سیره اوغلا. خب پس اینجا یعنی سیره اوغلا. حالا سیره اوغلا با عقل فرق داره یا نه؟ واضحه که فرق داره دیگه. عقل میره تو بحث اونایی که قبلا داشتیم، حکم عقل و عقل عملی و همون حرفایی که اونجا زدیم که مرحوم مظفر مشکلاتی داشت، مسکری بیان کنیم اون هیچ. سیره اوغلا چیه؟ سیره اوغلا یعنی یه کاری که اوغلا در واقع تو زندگی عادیشون انجام میدن. در واقع اینجا میخواد بگه آقا اوغلا تو زندگی عادیشون دارن به خبر واحد عمل میکنن. شارم اگه میخواست یه راه جدیدی باز کنه باید اونو توضیح میداد. واضحه؟ حالا که توضیح نداده یعنی همون شیوه سیره مرسوم اوغلا رو داره. مثلا شما میخوای برید توی شهری، میخوای بری یه جایی، میری یکی میگه آقا من میخوام برم مثلا فرض کنید حرم حضرت مثلا شاه چراغ، من نرفتم چون تا حالا شیراز و اینا، مثلا میخوام برم علی‌قنوج، میگم من چی رو سوار شم؟ اونم میگه آقا این تاکسی رو سوار شو برو اونوری. خب این خبر واحده دیگه، نگاه کن داری تو سیرت به این چیزا عمل میکنی. شاره هم همین کارو کرده. این خلاصشه، حالا خیلی لختشه دیگه، ولی حالا 3-4 صفحه باید بخونیم تا کلی جوانبش واضح بشه. دلیل خیلی خوبی هم هست، خیلی قشنگه. فقط یه سوالای مهم میداریم آقا. سیره اوغلا هیچ ربطی به عقل نداره؟ یعنی چی شده اوغلا؟ یعنی آیا اوغلا بودن دخلی تو این سیره داره؟ یعنی از کجا، از چه ریشه این سیره شکل گرفته است؟ حالا یه بحثای مفصلی میشه کرد که مرحوم مظفر جلوتر یه جایی داره به اسم سیره، جلوتر که میگم همون صفحه 513 بحث سیره است، ما اونجا یه مقدار درباره اینو باید صحبت بکنیم که آقا سیره اوغلا بعضیا گفتن با بنا اوغلا متفاوته. حرف قشنگی هم دارن، میگن آقا سیره اون چیزیه که به فعلیت میرسه، بنا اون حالت درونی است. بعد بنا اوغلا حالا با احکام عقل چه ربطی داره؟ اینا رو میشه یه مقدار صحبت کرد. یعنی میخوام بگم این سیره اوغلا یه جور نازله و رقیقه همون در واقع یه نوع استدلال به عقله، ولی خب نازله‌ای که میاد تبدیل به سیره میشه، لزوما هر حکم عقلی تبدیل به سیره نمیشه. حالا اینجا خدا رو شکر ما یه سیره داریم و میریم جلو باهاش. پس این بحثای مهمی داره. اصل بحثش ما میذاریم صفحه 500 و در واقع 13، اونجا ان شاء الله دربارش صحبت میکنیم. حالا جالب خود اونجا هم به اینجا ارجاع میده، میگه ما قبلا تو خبر واحد، چون یکی اینجا این بحثو میاره، یکی هم جلوتر تو بحث حجت قول لغوی میاره، این چنجا رو باید ببینیم تا بتونیم یه جنبندی توی سیره بکنیم. حالا فعلا که واضحه، انه من المعلوم قطعا الذي لا يعتريه الري استقراء بناء الاغلا ترن. یعنی آقا سیره اوغلا بنا اوغلا کلا بر این استواره و اتفاق و سیرت هم العملیه، سیرت هم العملیه چی؟ علا اختلاف مشاربهم و از واقعهم، علا چی؟ بگو دیگه تو رو خدا. علا الاخذ به خبر من یسقون به قولهی و یتمئنون الى صدقهی و یأمنون کذبهو. درست شد؟ میگه چی؟ میگه آقا همه کل اوغلای عالم، نه فقط مسلمونها، سیره مسلمین نه، سیره اوغلای عالم. حالا اینکه دقیقاً اوغلا منظور کیاست، اوغلا به ما هم اوغلا، یادتونه تو منطقیشون داشت میگفت اوغلا به ما هم اوغلا، نه به ما هم عاطفیون، به ما هم فلان. ایشون فضاش همون فضاییه که تو اوغلایی که تو دلیل عقل میگفت و تو مشهورات میگفت، ما اونجا اشکالاتی کردیم. حالا بذارید بخونیم اجمالاً عرض میکنم، ولی برام حالا اون اختلافی که به طور خاص تو بحث عقل و اوغلا اینا داریم نیست، مهم یه جای دیگه است. ایشون میگه سیره اوغلا علا چی؟ اخس به خبر من یثقون به قولهی و یطمئنون الی صدقهی. ببین اینجا که واژه اطمینان رو میاره، باز برمیگره به همون حرف که آقا ایشون اطمینان رو ملحق به زن میدونه، به خاطر همین این سیره رو اینجا راحت میتونه استفاده کنه. واضحه؟ ولی ما که اطمینان رو ملحق به قطع میدونیم، اینجا دیگه مثلا به مشکل میکنیم، باید ببینیم باید چی کار بکنیم. الا صدقهی و یأمنون کذبهو و علا اعتمادهم فی تبلیغ مقاصدهم علی الثقات. میگه اصلا میخوان مقاصدشون هم تبلیغ بکنن، فلان کنن بر ثقات. و هذه سیرت العملیت و جاریت حتی فی الاوامر صادرت من ملوکهم و حکامهم و ذوی الامر منهم. یعنی اینکه آقا مثلا دولت گفته برونم فلان کن، این کار بکن، اون کار بکن، اینا خبر واحده دیگه. ما به خبر واحد، حالا فضای قدیم رو در نظر بگیرید که رسانه به این شکل و مثلا صدا و تصویر نبود، مثلا موقع میگفتن آقا حکومت گفته فلان کارو بکنید، به خبر واحد تو این زمینه اعتماد میکردن دیگه. همیشه الان همیشه یه چیزی تو ذهن شما هی داره چراغ میزنه که آقا خیلی از اینایی که ما داریم به حرف این ور اون وریا گوش میدیم، اینا از باب چیه؟ از باب چیه؟ از باب اطمینانه. ما اطمینان میکنیم که این داره درست میگه، انجام میدیم. حالا روزم میگه خب اشکال نداره، اطمینان ملحق به چیست؟ به ظنه، یعنی خبر واحده غیر محفوفه، یعنی داخل بحثه. و سر هذه السیره ان الاحتمالات الضعیفه المقابله ملغاتون به نظره، یعنی یه سری احتمالات ضعیفه هست. یعنی مثلا یکی میاد به شما میگه فلانی گفته این کارو بکن، یا مثلا این کار، یه احتمال میده این شاید داره دروغ میگه یا اشتباه میگه، ولی این چون ضعیفه ملغاتون به نظره، یعنی الغا میشه، کنار گذاشته میشه. به نظره هم یعنی به نظر کی؟ به نظر اغلا. لا یعتنون بها. ببینید احتمال ضعیفه ای که ملغاته شما رو یاد چی میندازه؟ شما رو یاد اطمینان میندازه. اطمینان یه چی بود؟ اطمینان یعنی ظنی که انقدر قویه اون احتمال خلافش رو میذاری کنار. یعنی مرحوم مظفر اینجا خیلی داره تو سیره رو داره تو فضای چی تقریر میکنه؟ اطمینان. فلا یلتفتون الى احتمال تعمد الكذب من الثقه. چرا لا یلتفتونه؟ چرا؟ کما لا یلتفتون الى احتمال خطأ، یعنی نه احتمال کذبش، نه احتمال خطایش و اشتباهش یا غفلتش، همه اینا احتمال داره ولی همه اینا رو میذاریم کنار. چرا؟ ایشون عملا داره هی با اطمینان میره جلو، میگه اینا چون ضعیفه ما میذاریم کنار، یعنی داره اون کار اغلا رو میگه. و کذالک که اخذهم به ظواهر الکلام و ظواهر الافعال. اینجا رو دقت بکنید، میگه ظواهر کلام و ظواهر افعالم ما، حالا بذارید چون دیگه وقت گذشته یه توضیحی داره بمونه برای جلسه بعد انشالله. شما حتما اینو پیش مطالعه بکنید که ما دیگه فردا میخواییم کل خبر واحد رو تموم کنیم و یه جنبندی خیلی خلاصه‌ای هم بگیم ازش انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.